جلسه چهارم
منابع تحلیلی به تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت علیهم السلام.
دیروز یه سری منابع معرفی کردم به مناسبت و اشاره کردم مراکز و شخصیت ها فراوان هستن که دارن کار میکنن و نکته این که خیلی خیلی مهمه، مواردی که خیلی خوب تحلیل کردن و باید تحلیل کردن منابعی هستن که مسئله محور هست. من یه مسئله را مورد توجه قرار دادم، مثل وکالت، مثلا سازمان وکالت، یا مثل بحث همون جریان شناسی معارضان کربلا، یا مثل کتاب جاسم حسین تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. بنابراین اگر من بخوام منابع معرفی بکنم باید امام را یکی یکی بررسی کنم. درباره امام علی چه منابعی هست، درباره امام حسن، مثلا درباره امام حسن این صلح امام حسن که شیخ رازی آل یاسین نوشته و مقام معظم رهبری ترجمه کرده، یکی از بهترین کتاب‌های تحلیلیه و شاید بتونم بگم از اولین کتاب‌هایی که من رو با تحلیل آشنا کرد، که بررسی کرده لشکر چقدر بودن، وضعیت چگونه بود، وقایع چگونه اتفاق افتاد. درباره امام حسین که فراوان، من خودم یک کارگاه گذاشتم اون منابع را یکی یکی معرفی کردم. درباره امام سجاد، مثلا زندگانی امام سجاد، آقای شهیدی و دیگران، و دیروز هم یه اظهار تأسفی کردم که درباره برخی از ائمه ما منابعی نداریم که شیعیان نوشته باشن، مثل امام باقر که خب یک مستشرق نوشته، نخستین تعالیم شیعی، اندیشه های شیعی، تعالیم امام محمد باقر، ارزینا لانانی. در مورد امام صادق من توصیه میکنم، حتما توصیه میکنم مقاله جعفر ابن محمد در دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد 18 جناب آقای پاکچی را مطالعه بفرمایید. در مورد امام کاظم الان حضور ذهن ندارم که من برای معرفی کنم، مگر مثلا همون سازمان وکالت و امام رضا.
مجموع مقالات هم مثلا گفتن شده،
آره مجموع مقالات، مجموع مقالات کنگره همایش امام کاظم و همینطور مجموع مقالات کنگره امام جواد و امام هادی علیهم السلام که انجمن تاریخ پژوهان برگزار کرد. در مورد امام رضا خب در جوانب مختلف وجود داره، اما یکی از بهترین ها کتاب آقای سید جعفر مرتضی عاملی زندگانی سیاسی امام رضا که ترجمه شده آقای جلیلیان، از کتاب های تحلیلی خوب ایشون هست. درباره امام جواد همون کنگره را عرض کردم، امام هادی کنگره را عرض کردم، امام حسن عسکری هم کنگره برگزار شده، حالا کتاب ها شاب نشده. در مورد عصر غیبت ما چند تا کتاب خوب داریم، یکی همین کتاب آقای جاسم حسین تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، و یک کتابی هست که از دوستان مشهدیمون نوشته، آقای دکتر شانچی، غلام حسن شانچی، وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی شیعیان در عصر غیبت صغرا. این اجمالی بود، ولی خب باز هم در موارد مختلف هم هست. نکته مهمی که عرض کردم هنوز خیلی کم داریم ما در مسائل مختلف.
یه نکته خیلی نابی که جناب استاد در کارگاه فرمودن بس همین کلام و موارد کلام نما هستن، این نکته خب خیلی بهش توجه نمیشه. معمولا ما خیلی از این باورهایی که در اجتماع هست و همه به عنوان یک اعتقاد شیعی بهشون نگاه میکنید در حالی که اصلا عقیده نیست. یک مسئله اجتماعی هست، مسئله در اون دینی هست و مذهب ما هست، ولی به عنوان اعتقاد نه از فروع دین ماست و نه از اصول دین ما. اگر خدشه این برش وارد بشه دین ما مذهب ما هیچ آسیبی نمیبینه. بنابراین نکته مهمی هست که آقای دکتر ما امروز فهمیدیم خب کلام رو مقدم بر تاریخ میدونن،
کلام قطعی رو
کلام قطعی رو مقدم بر تاریخ میدونن، ولی اون مواردی که کلام نما هستن به اصطلاح لباس کلام پوشیدن ولی هیچ دخلی به کلام ندارن، اونها قابل نقد هستن و ما میتونیم اونها رو با موارد تاریخی نقد بکنیم.
بله خیلی والا مرحبا به ناصر
این که جناب استاد از اتحالی فرمودیم گفتیم که در رابطه با الگوگیری از اهل بیت علیه السلام ما بهتر است از جنبه های مادی و زمینی علیه صحبت کنیم. خب در رابطه با خلقت و نوری یا مثلا جنبه های فرامادی اهل بیت علیه السلام، خب اگر در جامعه مطرح بشه شاید اشکال از من باشه که من نتونم ارتباط روحی با اهل بیت علیه السلام برقرار کنم. وقتی که روح درست بشه کارهای زمینی یا اعمال زمینی ما هم درست میشه، درسته؟ این که بگیم که کلن اونها رو ترک کنیم و بیان چنگ بزنیم به فضائل زمینی و سیره زمینی که البته برسان داشته باشد شاید اشکال از من باشه که من که ارتباط روحی اونا که این کار تست لحاظ کلامی که شما کنیم این کار ناپذیره خلقت نوری البته نیست.
بله اشکال از شماست. بله نه شوخی جان ببینید در کاری ما بازه زمانی زندگانی دنیوی ائمه را بررسی می‌کنیم. امام حسین مثلا سال 4 تا 61 مثلا زندگانی و تاریخ به ما و تاریخ حتی با اون جنبه های ماورایش نمیتونه قبل از این دوره و بعد از این دوره را بررسی کنه. حالا فرض کن مثلا امام حسین باعث شده یه مشکلی از شما حل بشه، وقتی کربلا سال 1403 یه مشکلی از شما حل شد، یا قبل از این دوره مثلا چندین هزار سال اینها زودتر از آدم بودند. اینها بحثیه که تاریخ نمیتونه ورود درش داشته باشه چون مکانیسمش ها نداره، چون مکانیسمش ها نداره. من همیشه مثال میزنم چاقوی تاریخ، چاقویه که زردالو میبره، هندونه نمیتونه ببره. اگه هندونه بخواد ببره میشکنه، اشتباه میکنه. خلقت نوری یک مسئله رواییه، یک مسئله تاریخی نیست، چون در این زمین اتفاق نیفتاده. ولی اگر تاریخ گفت من چون خلقت نوری را نمیفهمم پس وجود نداره، غلط کرده. در محدوده تو نبود که نباید هر حدی بزنی. حالا چون شخصیت تاریخیه بگو من خلقت تاریخیشا خلقت نوریشا قبول ندارم. نه، تو باید بگی نمیفهمم. تاریخ باید بگه نمیفهمم و ورود نباید بکنه، چون ائمه جنبه ندارن، جنبه های مختلفی دارن که یه جنبهشون رو تاریخ میتونه ورود بکن. و من باز بر حرف خودم باقی هستم که اون چه که ما را و محبتمون رو بیشتر میکنه، شناختمون رو بیشتر میکنه، این جنبه های زمینیه. الان مثلا ببینید، الان من چند تا مثال بزنم. امام حسین عاطفه داره؟ خب با عاطفه شما بیا بگو مثلا این همه شهید میشه، فرزند طفل صغیر شهید میشه، علی اکبر شهید میشه، شما مثلا خدا نکرده به عنوان پدر ایشون را تصور بکن که چه به صلاح حالتی داره. یا حالا به نظر من از اون مهمتر که این زن و بچه بعد از من اسیر میشن، اینها عزت داشتن، اینها بزرگی داشتن، حالا بعد از من اینها اسیر میشن.
خب عاطفه‌شون از نوع عاطفه ما نیست، چون مقام بالاتر از 100% عاطفه‌شون میگیم.
ببین از نوع عاطفه ماست.
نه خب شدت و ضعف نه.
ببین از نوع عاطفه ماست. فقط اینها بزرگترن و این عاطفه را کنترل میکنن.
خب شدت عاطفه‌شون بیشتر از
ما نیست. آها اصلا عاطفه‌شون هم حتی ممکنه بیشتر باشه. بله بیشتر باشه ولی کنترل میکنن. صبورترن. حضرت زینب را نگاه بکنید. حضرت زینب این همه مصیبت، خب چقدر اینها را میتونه تحمل کنه. این ظرف وجودیش را همینطور داره میبره بالا. خب این گونه شما علاقت بیشتر میشه، یا اصلا بگی که خداوند چون دید اینها در مسیرشن عاطفه را کن. بله مسلما اینکه اینها را با شعور عاطفه و احساس تصور کنید همین. حالا یه گزاره های هست که اصلا ما این گزاره را نگفتیم، سانسور کردیم، نگفتیم که اگر اون گزاره ها را بگیم خیلی جالب تر میشه. مثلا نوع خواستگاری ائمه، نوع ازدواج های ائمه، نوع برخورد ها با خانواده، نوع برخورد ها با فرزند، اینا را ما نگفتیم و همش میگم اون جنبه های ماورایی را گفتیم که خب نیازه به پالایش داره. میگم شما مثلا، من سر کلاسم میگم نکته خیلی جالبی هم هست، شما اگر قدرت تصویرسازی داشتی باشی، قدرت هنر داشتی باشی، از هنر بتونی استفاده کنی، همینطور میای خطبه های امام علی علیه السلام خطاب کوفیان را نقل میکنی و های های گریه میکنی. اینجا مهمه که مثلا حضرت ببین این خیلی گزاره ساده گره، من حاضرم 10 تا شما را بدم یکی از سپاه معاویه را بگیرم، چرا که اونها بر ناحقشون، بر باطلشون پایدارن و شما بر حقتون ناپایدار. این گریه نداره؟ امام کجا گیر کرده؟ بین چه گروهی گیر کرده که اینقدر مستعصل شده که حاضر 10 تا از این سپاهیان خودش را بده که اینقدر متلونن یا اینقدر دمدمی مزاجن یا اینقدر حضرت را اذیت میکنن و یکی از اونها را بگیره؟ این بحث تاریخ تحلیلیه با سپاه معاویه، سپاه امام. سپاه معاویه اینها توی دمشق بودن، متمدن بودن. معاویه اینها رو از اسارت رومیا مثلا مقایسه میکنن، زمان معاویه رو با زمان رومی ها، خیلی سطح زندگیشون رفته بالا و خیلی به معاویه وفادارن. اما کوفیان از قبایل مختلف بودن، مجتهد بودن، یعنی مجتهد پندار بودن، خودشون رو مجتهد میپنداشتن، سر هر چیزی به امام علی اعتراض میکنن. این گونه که ما امامت امام علی را میپذیریم اونا نمیپذیرن. آقا اینا قرآن سر نیزه کردن، بپذیر. نمیپذیرن. اشتباه میکنی نمیپذیری، بپذیر، اگر نمیکشیمه. خب این گریه نداره؟ میکشیمه، داریم پیروز میشه، میکشیمه. یا مثلا اکمیت را، من ابن عباس را میخوام تعیین کنم. ابن عباس که پسر عمو که از خودتون، پس کیا مالک هستن؟ نه بابا مالک هستن هم که اصلا اون باعث شاله وحش را داره جشن. خب کیا چی بیشتار بکنیم؟ ابو موسی اشعری که اصلا با من خوب نی، اصلا جنگ جمل نمیذاش مردم بیان. اینا گریه نداره؟ ببینید ما توی قسمت زمینی کم کار کردیم و اگر اینها را بتونیم خوب تبیین کنیم، یعنی قدرت هنر داشته باشیم که کمتر از هنر در این قسمت ها استفاده کردیم، خیلی خیلی میتونیم در راه شناخت ائمه موثر باشیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. این آخرین جلسه این کارگاه چهار جلسه هست که همینجا باز تشکر میکنم از بانیان جلسه و از حضور فعال دوستان. بحث بر سر بایستگی عملی هست و جلسه دوم بایستگی عملی. اما نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم که خب در لابلای صحبت‌های قبلم هم بود، بحث شناخت از ائمه و نقش تاریخ تحلیلی در شناخت از ائمه. خب مطالبی گفتم که تکرار نمی کنم، اما در این عرصه شناخت ما با دو تا نتیجه و کارکرد و عمل مواجه هستیم اگر خوب تاریخ تحلیلی بخونیم. یکی بحث تصحیح شناخته و یکی هم بحث تغییر شناخت. شما مثلا امروز که 16 فرض کن کتابای تاریخ تحلیلی نخوندید، از امروز اگر شروع کنی به خوندن میبینی شناختت تغییر میکنه. خیلی از چیزها را تصور میکردی میبینی واقعی نیست، خیلی از چیزها را تصور نمیکردی میبینی بله در سیره ائمه علیهم السلام بوده. این را ما میگیم تصحیح شناخت، که یه شناختی قبلا داشتی و این شناخت ناقص بوده، شناخت ناقصی داشتی، این تصحیح میشه، تکمیل میشه، بهتر میشه. اما یه وقت شما فکر میکنی که شناخت داشتی، به اصطلاح ناشناخت بوده، اصلا شناخت نداشتی، آنچه که بوده یه چیزهایی بوده که مثلا شما از سخنرانی ها به دست آوردید. بعضی وقتا من در کلاس بحث میکنم یه طلبه ای پامیشه میگه که این حرفی که شما زدید با حرفی که ما از فلان آقا شنیدیم مخالفه. میگم از فلان آقا شما مستند هم خاصی؟ یا مثلا میگم که این حرف مشهور اینه، میگم ببینید که مستند مشهور چیه. این هم ما میگیم ناشناخت، اصلا شما شناخت نداشتی و با استفاده از تاریخ تحلیلی شما شناخت پیدا میکنی. متوجه میشی که خیلی چیزا که گفته میشه اینها بعدن گفته شده، نوگذاره است، تو منابع متأخر است. دیروز عرض کردم برخی از گزاره ها تاریخ داره، من میتونم بگم که پارسال ساخته شده، مثلا دهه 2402 ساخته شده، این رو قشنگ میتونم بهتون بگم و قبلا توی منابع نبوده و هرچه ما کم میاریم خودمون تولید میکنیم. به خصوص درباره عاشورا که هر سال تولیدات زیاده، به گونه ای که همه تعجب میکنن. مثلا بعضی وقتا یه چیزایی میگن که یه تاریخی تعجب میکنن، یه از کجای تاریخ در میاد. من داستانی دارم، در برخی از جلسات این داستان را میگم. اسم داستان هست داستان ا، داستان ا یک کلمه بیشتر نیست. جریانش هم اینه، یه مدعی گوشه خیابان ایستاده بود، بعد یه آقای گفت بیکاری؟ گفت آره. گفت میاد این یه جا بخونی؟ خب باشه بریم میخونی. آقا اینا سوار ماشینش کرد، از خیابونا گذشت، از شهر رفت بیرون، رفت توی یک خرابه، دید یه عده سبیل کلاه گوش تا گوش این خرابه نشستن. این یکم تأثیر بیرون شهر این آدم ها و برا چی من آورده اینجا. بعد این آقای که آورده بودش گفت بله برا اینا بخون. برا اینا بهشون نمیان ناسه از آدار باشن. گفت نه بخون برا هم نبود. آقا شروع کرد بخوندن، یک روزه خوند که اگر تو شهر میخوند قوغا میکرد، ولی اینا حالا چون ادبه همینطور سر به زیر برده بودن، به اصطلاح تباکی میکردن و فقط یک کلمه میگفتن. هرچی این میخوند میگفتن اه 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 اه. این میترسی، اینا گریه که نمی کنن هیچی، تازه میگن اه. بعد جلسه تمام شد، اون واسطه گفت که خب دست شما درد نکنه چقدر میشه؟ اه کلا میدید؟ گفتن آره دیگه، خب روزه خوندیم. پولش داد و بعد سوار ماشینش کرد به رسونه به شب. راه پرسید چی بود جریان، چی بود این سبیل برکشیده مثلا اینطوری تباکی اه، آزاری هم به من نرسوندن. خب حقیقتش اینا یه عده جنی بودن که به صورت انسان الان در اومدن و تو خود صحرای کربلا حاضر بودن. هرچی تو میگفتی اینا ندیده بودن، تعجب میکردن، هی میگفتن اه اه. حالا واقعیت این، البته این چی نی؟ مثاله، واقعیت اینه که خیلی چیزا که از ما میگیم اصلا واقع نشده و این مجموعه این مسائل ناشناختی ناواقعی به ما یک شناخت دروغین میده. حالا ما ترسیم دقیقی از زندگانی ائمه نداریم. من ترم گذشته بحث سیره اقتصادی ائمه درس میدادم. حالا سرکار دکتر ملاشاهی یک کتاب در این زمینه دارم، حیات اقتصادی امامان شیعه از بعد از صلح امام حسن تا غیبت صغرا، این دوره. چون دوران امام علی کار شده، حکومت داشتن و حالا ما از این قسمت کار میکنم. آه من جنبه های مختلف سیره اقتصادی ائمه را میگفتم، همه میگفتن اه، تعجب میکردن. مثلا امام سجاد چقدر ثروت داشتن، حضرت فاطمه زهرا چقدر ثروت داشتن. یه گزاره بگم براتون تعجبی باشه، به خصوص خانوها. ثروتمندترین زن مدینه یا ثروتمندترین زن مسلمان در پایان زندگانی پیامبر کی بوده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. ببین خب ما مثلا همش فکر میکنم فقیر بوده، همش چی بود؟ ثروت فدک داشته، باغهای پیامبر داشته، نیرو داشته توی فدک. بعد امامای دیگه مثلا امام سجاد اصلا کلی ثروت داشته خود امام سجاد علیه السلام. کل امامای ما، دقت کنید، کل امامای ما وضعیت اقتصادیشون از وضعیت متوسط بالاتر بوده. یه نکته داشتن، گاهی تجارت میکردن، امام مثلا صادق علیه السلام مضاربه میکرده، گاهی هدیه میکردن و مسائل مختلف. خیلی گزاره تاریخ اقتصادی نه محتاج به یک ریال خمس بوده، خمس ها مثلا صرف خودشون نمی کردن، صرف احتیاجات دیگران می کردن، بخشش های فراوان داشتن و استفاده می کردن از این مال در راه تولید، در راه شکوفایی اقتصاد. ما این جنبه را ندیدیم، یا جنبه اجتماعی، یا همین امام کاظم علیه السلام که مثال زدم. ما فکر میکنیم یه امامی مظلومه، و مظلوم که هست، همیشه هم تو زندانه، یه خودی هم رفته زندان، در حالی که دیروز براتون توضیح دادم یه امامیه که به هر حال تلاش داره و ادعا داره، میره به سمت تشکیل حکومت، سازمان تشکیل میده، ارتباطات داره، مدیریت داره و امام ضعیف مثلا زبون کم تلاشی نیست.
چون شما
شده بعد از زندان ها که خب مبالغه شده بس 4 سال جنبندی همون 4 سال و 5 سال هست بسی چی؟ بس متامیر را من نگفتم، اسم متامیر را عمدن نبودم. خانه ها بود.
اما در زیارتنامه امام حسن علیه السلام این بحث متامیر اشاره شده است. این هم بود یکی از سوالات که پرسیدن که چطور این بحث متامیر و از بحث این زندانی که در خونه صدیق شاهد بوده. این اگر
بله سوال من دکتر ملا شاه اینه که امام کاظم علیه السلام 4 سال فقط زندان بوده، اونم نه زندان حصر، در حالی که در زیارات داریم متامیر مثلا پیش در پیش اینها. این چی میشه؟ ببینید بعضی از مباحث به صورت اجتهادی بحث نشد. یکی از این مباحث که به صورت اجتهادی بحث نشده بحث زیارتنامه ها هست. آیا زیارتنامه ها همش معصوره؟ زیارتنامه ها دو گونه است. یه گونه معصوره یعنی از معصومه و یه گونه چیه؟ غیر معصوره. بله. تلقی علمای ما چه بوده؟ تلقی علمای ما اینه که در زیارتنامه شما میخوای با امام صحبت بکنی، یه متنی باید داشته باشی. آیا زیارتنامه ها توقیفیه؟ یعنی حتما باید از امام باشه؟ نه. تلقی علمای ما این نیست که زیارتنامه حتما باید از امام باشه. بعضی از زیارتنامه ها مثلا کلیشه‌ایه، مثلا در هنگام زیارت امامزاده ها این را بخونیم در دوره مثلا صفویه یا در دورایی. الان مثلا یه شاهد بیارم، شما میدونید که ما زیارتنامه امام خمینی داریم. این را کی ساخته؟ آیت الله جوادی آمد. بله گفته وقتی امام خمینی ها میخواید زیارت کنی این گونه زیارت کن. این رو که دیگه امام زمان نساخته، نفرموده یا دیگران نفرموده. و سید ابن طاووس که کتابای زیارتی زیاد داره ولی مال قرن هفتمه، خودش در یکی از کتابهاش میفرماید در کتاب الامان من الاخطار فی الاسفار میفرماید و ربما انشأت و چه بسا من میسازم انشاء میکنم به ما الهم الله فی قلبی شبیه عبارت که خداوند در قلب من الهام میکنه و این زیارتنامه هایی که توی کتاب های آیه سید طاووس هست بعضی هاش به خودش منتهی میشه بعضی هاش هم مثلا از مفید و شیخ طوسی و اینها نقل کرده که به معصوم منتهی میشه بنابراین زیارتنامه هایی که از سید ابن طاووس دو گونه است معصور و غیر معصور و این از غیر معصورها هست و سند اون به معصوم نمیرسه و در سند هم اگر برسه ما دچار مشکل هستیم قبل از او هم دیده نشد خب پس بنابراین ما با تاریخ تحلیلی روشمند منبع محور استناد محور بستر شناسی موقعیت شناسی زمان شناسی میتونیم به یک شناخت دقیق تری برسیم و به اصطلاح تاریخ تحلیلی میتونه نورافکنی باشه بر شناخت ما که جوانب مختلف زندگانی ائمه روشن بشه این هم مهمه جوانب مختلف یه امام را ما فقط سیاسی ندونیم گفتم امام حسین علیه السلام 10 سال پس از امام حسن علیه السلام امامت داره من حاضرم برم توی یک جمع چند هزار نفری طلاب که درس خارج میخونن و بگم هر کسی بتونه در این دوره درباره این دوره یعنی دوره امامت بعد از امام سجاد قبل از عاشورا صحبت بکنه قبل از یزید یعنی در دوره معاویه اگه بتونه یک ساعت صحبت بکنه میلیونی جایزه میدن میلیونی مثلا حاضرم بله حاضرم مثلا دوچرخه ما بفروشم ماشینم ما بفروشم زیادتر باشه خونم رو بفروشم جایزه بدم آقا ما هرچی میدونیم از عاشورا میدونیم اینایی هم که از عاشورا میدونیم نمیدونیم فکر میکنیم میدونیم فکر میکنیم میدونیم و واقعا اینها علم نیست شبه علم هم نیست اینا ناعلمه دیروز گفتم شما از صبح عاشورا تا هنگام شهادت امام میتونی 500 صفحه 1000 صفحه تا تحلیلی بنویسی ولی خب نداریم فقط یه شهادت رو اونم حالا آیا درست میگیم یا درست نمیگیم حالا همین که گفتن بعضی وقتا شناخته آسیجاز مثلا شما گزاره دارید تو تاریخ درست که امام حسین حالا یکی از بحثای مهم در روز عاشورا بحث دعاهای امامه مثلا این دعاها مزامینش چیه چه مقدارش ارتباط با خدا هست چه مقدارش دعا برای مردمه برای هدایت مردم شما در آخرین لحظات حیات امام حسین علیه السلام دعاهای پرمضمونی دارید الهی رزن به قضای لا معبود از سوا چقدر عظمت داره در آخرین لحظه و اینکه هرگاه امام به شهادت نزدیکتر می شد چهرش روشنتر می شد خب اینا رو بیای بیان کنی تا مثلا بخوای اینا رو بیان کنی که شمر و شمر و جالسون علاسده شمر نشسته روی سینه امام حسین و امام حسین میگه اینا نجیم تو که منو میکشی، اقلا یه قطره آبم بده و منو بکن. خب ببین این چه چهره ای از امام حسین، چون یه قطره آب چیه که امام با این عظمت از این خبیث بخواد تقاضا بکنه؟ بله چند تا اشک شما میگیری، اما چهره امام حسین داغون کرد. تقاضا میکنه از کی؟ تقاضا میکنه از شمر، تقاضا میکنه شمر لعینی که خیلی پسته و این تقاضا را جواب نمیده. با نان جیبی میگه نمیدم آب تا بری مثلا حالا به تنه از کوثر جدت بخوری. این را مثلا حالا اصلا معلومی که ساخته شده چگونه ساخته شده، ولی عظمت امام رفت زیر سوال. در آخرین حالا شما که دیگه علی اکبرت از بین شهید شده، علی اصغرت شهید شده، عباست شهید شده، هیچی غیر از خودت نیست، حالا یه قطره آب چه کاری برای تو میکنه که ما این رو ساختیم زدیم چهره امام را در به داغون کردیم؟ و تو منابع هم نیست، تو منابع معتبر هم نیست. اصلا قاتل مستقیم امام شمر نیست، یه کسی دیگه. از این اشکالات ما زیاد داریم. دو تا همسایه با هم دعواشون شده بود سر این که گوسفند تو اومده تو حیات ما گلامون خورده. اون همسایه استدلال میکرد، میگفت که اولا که من همیشه در خونه ما میبندم گوسفند بیرون نمی، دومن که گوسفند گل نمیخوره، و سومن این که اصلا من گوسفند ندارم. این هم همینطور آقا چند تا اشکال داره که چیز. ولی خب ما معرفت تاریخی نداریم، معرفت به جایگاه امام نداریم. کلید شخصیت امام عزت، همش عزت عزت، هیهات من نزله یا والله ذالک لنا، مثلا الله و رسوله و حجور و طابت و طهاره، همش عزت عزت. علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه برائن مثل یزید. یزید رو چیزی حساب نمی کنه. حالا در آخرین لحظه ها بیاد خیلی دقت باید بکنیم و از این گزاره ها ما زیاد داریم. یا مثل آقای محمدی امام سجاد، گفتید از امام های دیگه مثال بده. امام سجاد، آقا امام سجاد از سال 61 تا 94 امامت داره، یعنی چند سال؟ 33 سال یا 34 سال. در این دوره کلی میراث داره، کلی شاگرد داره، کل حدیث داره، کل تلاش داره. حالا شما امام سجادی که میشناسید مثل که همش یه گوشه نشسته فقط گریه میکنه. دو تا صفت برای امام سجاد میشناسیم، یکی این که همش گریه میکنه و یکی این که همش هم بیماره. یه تختی تصور میکنیم امام روش خوابیده، آی آی، از ساعت 8 صبح تا 12، از 2 بعد از ظهر تا شب فقط گریه میکنه. پس این سعیده رو کی گفته؟ پس این شاگرده سعیده ابن مسیب دیگران کی گفتن؟ اهل سنت یه مجموعه دارن، به سری پکیجی دارن، 7 فقیه بزرگوارن بهش میگن بزرگوار، از خودشون بهشون میگن فقهای سبعه. این فقهای سبعه همشون شاگردای امام سجادن، سعیده ابن مسیب و دیگران. خب یکی از بزرگترین استادا در مدینه هست، شاگرد داره، حدیث داره، فعالیت داره، فعالیت اقتصادی داره. در جریان حره، شورش مردم مدینه علیه یزید، امام شرکت نمی کنه و حتی مثلا پناه میده به مروان، که همین باعث میشه که وقتی یزید مدینه را اشغال میکنه و اون جنایت رو میکنه، سفارش میکنه به مسلم ابن عقبه که بهش میگن مصرف، از بس کشته به کاری با امام سجاد نداشته باشه. حالا در برخی از گزارش ها اومده که یزید از همه بیعت به رقیت یعنی عبد بودن گرفت مسلم ابن عقبه، ولی گزارش های درست به ما نشون میده که از امام سجاد چنین بیعتی نگرفت. امام سجاد اصلا با یزید بیعت نکرد، با مسلم ابن عقبه بیعت نکرد. یک چهره صحیح عزتمندانه با نشاط با تلاش فعال مؤثر اجتماعی متخلق ما باید نشون بدیم تو منابع ما. اما نگاه بکنید آنچه که الان داریم چی؟ پس تصحیح شناخت، ارتقای شناخت و تغییر شناخت. نکته دیگر، یک اصلی هست که من تکیه دارم به این اصل. این اصل در فرمایشات امام رضا علیه السلام که ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر محاسن کلام ما را بدونن، گفتم این محاسن کلام اضافه مغلوبه، یعنی کلام اون المحاسن. اینطور نیست که کلام ائمه دو گونه باشه، یک قسمش محاسن باشه یک قسمش مساوی باشه، نه، اصلا کلام ائمه محاسنه. اگر محاسن کلام ما رو بدونن لتبعونا، و شما احیاء امر ما بکنید و به مردم کلام ما را یاد بدید. این اصله که ما اگر بخوایم ائمه را معرفی کنیم محاسن کلام محاسنشو بگیم، یعنی با سیرشون، با کلامشون، با گفتارشون، اینکه چی بوده، تو چه موقعیتی اینها را فرمودن، برای کی فرمودن، چگونه تبیین میشه اینها. یک روایت شما ندارید که برای مردم معجزات ما را بگید. ما زندگی آدم همین محاسنی که گفتیم و ثبت شده، اینها را شما بگید که مردم اگر اینها را شما بگید لطبعون اصلا عاشق ما میشن. مثل این که اوتوماتیک گفتن محاسن کلام پیامدش چیه؟ در تبعیت از ما. متاسفانه در خود زمان ائمه و بعد از زمان ائمه روی این کلام طلایی دقت نشد، نه سعی کردیم محاسن کلام را بشناسیم، نه سعی کردیم به مردم محاسن کلام بگیم. ببینید ما یک امامی داریم مثل امام رضا علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، پر از معارف، پر از مرواری، پر از دور، پر از عناصر ذی‌قیمت. اما یه عده مثلا تحت عنوان غالیان یا دیگران اومدن این چهره را خراب کردن. من معتقدم الان مثلا ما شاید 500 میلیون حنفی داشته باشیم، 600 میلیون حنفی داشته باشیم و 200-300 میلیون امامی داریم یا شیعه داریم، حالا شیعه مختلف، و شخصیت امام صادق یعنی شخصیت ابوحنیفه قابل مقایسه نیست با شخصیت امام صادق. اولا اون جامعیتش، اون فرزند رسول بودنش، اون علمش، اون اخلاقش، اون عصمتش هیچ قابل مقایسه نیست. و اگر شما واقعا امام صادق را بررسی کنید عاشقش میشید. ولی ابو حنیفه چی داره؟ ابو حنیفه چند تا کتاب فقهی داره و چند تا شاگرد داره که شاگرداش بیش از آن مقداری که حقش ادا کردن، تبلیغش کردن، یه چهره خیلی زیبایی از او ترسیم کردن و باعث شده که این همه طرفدار داشته باشه. خب میدونه که بزرگترین مذهب اسلامی چه؟ اما حنفیه دیگه، شبه قاره و ماوراءالنهر و جاهای مختلف، این همه. و این تقصیر ماست، امام صادق اون رو خوب که معرفی نکردیم هیچی، بلکه اشتباه هم معرفی کردیم. اگر خوب معرفی میکردیم واقعا خیلی جذاب بود و طرفدار زیاد پیدا میکرد. سوالی دیروز کردم، امروزم تکرار میکنم، یه نفر متخصص امام صادق به من معرفی کنیم. نه تنها در امروز، بلکه در دیروز، بلکه در 1300 سال گذشته. یه نفر معرفی کنیم. حالا اینا اینجا نمیگم، برید در حوزه طلایه بزنید به کسی که متخصص امام صادق باشه. این مقدار ما جایزه میدیم، شخصا 1 میلیارد جایزه میدیم متخصص امام صادق. حالا بازم احتیاط میکنم، اینم بیشترم میتونستم بگم وقتی خدای نکرده پیدا بشه، ولی خب جای تأسف شنیدم اخیرا آیت الله سیستانی هم این را فرمودن. حالا چند نفر متخصص شیخ انصاری میتونی پیدا کنی؟ چند نفر متخصص ملا صدر را میتونی پیدا کنی؟ اینا ماشاءالله اینا قابل مقایسه نیستن و این جفاییه که شد. پول هم هست، نیرو هم هست، فقط چی نیست؟ نگرد و مدیری. چند تا چیزی که با هم جمع بشه خیلی خوب میشه: فکر، مدیریت، پول، که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. واقعا سخته اینا با هم جمع بشه. حالا مثلا امام رضا علیه السلام بگو، امام صادق امامیه که پول نداره، چون که مزارش نمیذارن مثلا چی بشه، و چون مزار نداره ما نمیبینیم، نمیریم زیارت، فکرم نمی کنیم که میشه نظر امام صادق کرد، موقوفات امام صادق داشت و ما وقت بر فکر نداریم، کم داریم. یه جمع کردن، یه کار علمی میخواستن شروع بکنن، بعد پول برای اون کار فکری نبود، مثلا 15 سال، گفتن یک کویتی 100 میلیون داده یه مناره بسازیم، بریم ببینیم اجازه میده بخشیشو صرف کار فرهنگی علمی بکنیم. رفتن گفتن نه، اجازه نمیشه، ما مناره میسازیم که دیده بشه، وقت بر ساختمان زیاده اما وقت بر فکر ما نداریم. یه کسی خوبه یه کار میدانی بکنه، موقوفات بر امام حسن، امام باقر، امام صادق و امام سجاد. این 4 تا امام خصوصیتشون چیه؟ در بقیه هم ساختمون بزرگ رو قبرشون نیست، کاشی ندارن، دیده نمیشن، ارتباط چشمی ما نداره، میریم اونجا به قبر ساده. تازه اینم حالا
نگه داشتن.
خب وقت طبیعتا اگر هم وقت بکنیم خب باید وقت ببر. آقا یه کسی بیاد قربتن الله مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد بده به یه کسی بگه تو متمحض باش در امام باقر، یا متمحض نمیخواد باشی چند تا کتاب خوب بنویس درباره امام باقر، درباره امام صادق، درباره امام سجاد. اینا ما گرچه ممکنه ذره ای داشته باشیم اما نداریم. خب آقا این آقا به فکرش نمیرسه، توی عالم هم به فکرت نمیرسه، فقط امام حسین روزه امام جعفر صادق را دیروز عرض کرده. حالا توی منبری، توی عالم، توی مرجع سوق بده مردم رو، یا مثلا خودت از وجوهات استفاده بکن. هم دو گاهی دکتر قفوری فرمودن نگرش هم نیست، یعنی ما فکر میکنیم همین چیزه که تو بهار اومده کافیه. تحلیلی دیگه چیه؟ چی هست؟ کجا هست؟ کی گفته؟ مگه میشه؟ یه روز گفتم یه زندگانی تحلیلی از امام رضا در اومده و به هر حال این نمیشه که خودمون را مبرا کنیم. این که میگم خودمون منظورم شما نیستید، منظورم جامعه شیعیه که امام جماعت داشتیم، خیلی عالم بزرگواری بود، مجتهد بود اما کم استقبال میشد. همش تو مسجد میگفت چرا مسجد نمیایید، چرا نماز جماعت نمیاد؟ تو بالاخره یک کسی عقده دلش باز شد و آجا ما که تو مسجدیم، اونا که نمیان که گوش نمیده، اینجا نیستم. بله به هر حال این جبر باید در جامعه ایجاد بشه. الان مبنای پرداخت خمس اینه که در مورد رضای امام زمان صرف بشه. برخی از مراجع اگر شما بری بگی من تاریخ اهل بیت میخونم میگن شریعتون قطع بشه، چرا که شما فقه نمیخون. خب من از شما سوال میکنم این پدران بزرگوار ائمه که اینقدر مجهولن حتی در جامعه علمی، امام زمان راضی نیست که این حقش صرف اینها بشه؟ اون که مسلمه دیگه، این نگرش باید عوض بشه. یه وقت شما یه کرسی بذارید، یه نشست بذارید، چگونگی تغییر نگرش. این سخن کلیدی جالب و همین فرمایش امام که ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، نگرش رو تغییر بدیم به تبلیغ محاسن کلام. آقا چرا ما در وفیات ائمه درباره خود ائمه صحبت نمی کنیم؟ تلویزیون صحبت نمی کنه، آخون صحبت نمی کنه، منبری صحبت نمی کنه، مداح صحبت نمی کنه. حالا اگرم یه وقت مداح صحبت بکنه از این صحبت می کنه که خانه امام صادق را آتش زدند، منصور خانه امام صادق را آتش زد و گریز می زنه به آتش زدن خیمه. حالا این را گفتم که یه چیز دیگه بگم، کی خانه امام صادق را آتش زد؟ اگر گزارشش درست باشه یکی از عموزاده هاش بود که آتش زد، که سمتی داشتن با تنظر تاریخی گفتن اثبات نمیشه که سمتش در اون زمان بود، یکی از حسنی ها بود که آتش زد. خب باید روابط حسنی ها و حسینی ها با امام صادق اینها روشن بشه که بتونیم شناخت دقیق تری باشیم. اما نکته بعد، نکته بعدی که دیروز هم بگونه اشاره کردم و خیلی مهمه به خصوص برای طلاب، بحث بهره‌گیری در تبلیغ. کسی که مبلغ تبلیغ میکنه، یکی از بهترین سرمایه هاش اینه که به تاریخ تحلیلی آشنا باشه. دیروز گفتم اگر شما یه دهه تاریخ تحلیلی امام حسین علیه السلام بگی، هم شناخت مردم داری و هم منبرت گیر. طلبه هایی که با تاریخ سر و کار دارن، حالا خیلیشون با تاریخ متنی سر و کار دارن، با تاریخ تحلیلی سر و کار دارن، خیلی خیلی موفق ترن، مجموعه عظیمی را در اختیار دارن، حالا چه خواهر چه برادر، که میتونند اون جمع را تحت تاثیر قرار بدند و به اصطلاح با ائمه آشناشون کنید. حالا شما برو تبلیغ بگو که وحدت وجود یعنی اصالت با وجوده یا با ماهیت. یکی از مشکلاتی که ما با مسئله تعلیم طلاب خارج داریم همینه، چیزایی بهشون یاد میدیم که تو کشورشون به درد نمیخوره و خودشون هم نمیرن چیزایی یاد بگیرن که تو کشورشون به درد میخوره. آقا حالا اون دعواهای ناهینی و شیخ و آخوند و اینا به چه درد ما میخوره؟ خب طبیعتا طلبه ای که تاریخ اهل بیت باشه، من مکررم سراغ دارم وقتی طلابمون میرن تبلیغ، چقدر خوشحالم، میگن چقدر این چیزایی که ما تو این کلاس ها یاد میگیریم اونجا به درد ما میخوره. چون به خصوص مثلا کشور پاکستان یا هند، شیعیانش خیلی علاقه مندن به ائمه و خیلی دوست دارن از ائمه بشنون و هرچه گوش میدن کمتر میشنون، حالا یا یه کلیاتی یا اینکه آنچه که باید بشنوند نمیشنون. یک طلبه آشنایی در حد ده واحد، میگم آشنایی یعنی در حد ده واحد شما شناختا پیدا نمیکنه، آشنایی پیدا میکنه درباره مجموعه ائمه برش واجبه. اگر فقیه بودم فتوا میدادم، الان هم از باب ارشاد میگم، حالا شما حضور دارید دیگران ممکنه بشنون، و اگر این کارا نکنه جفا به خودش کرده. سن هم مطرحی، حالا وقتی شنیدید شروع کنید یه دوره تاریخ اهل بیت، هر کسی میتونه شروع بکنه و بسیار بسیار کار کرد داره و کار آمده و روز آمده، به خصوص اگر بتونید تحلیل عمیقی بشه. بحث دیگر، بحث بهره‌گیری در اخلاق، حالا چه اخلاق شخصی چه اخلاق جمعی. در بحث ابو حنیفه این را میخواستم بگم، واگذار کردم به اینجا، امامان ما جامع، امامان ما فقه دارن، امامان ما حدیث دارن، کلام دارن، اخلاق هم دارن. و حتی اگر شما یک کار پیمایشی انجام بدید، گزاره‌های اخلاقی امامای ما خیلی بیش از گزاره‌های فکری شده. و اصلا یکی از جنبه‌هایی که ما میتونیم روی اماما سرمایه گذاری کنیم این جنبه اخلاقیشون. اصلا من حالا یه وقت پیشنهاد میدادم، می گفتم روی چند تا چیز این امامات تکیه دارن، در طول زمان هم تکیه دارن. برید ببینید اینا چی هستن که امام اینقدر تکیه دارن. یکی وفای به عهد، یکی امانت داری. امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر شمشیری که پدرم باش کشته شده نزد من امانت بگذارم پس میده. امانت یعنی چی؟ آیا امانت یه معنا داره در همه زمان ها؟ اینی که پیامبر معروف شده به امین یعنی چی؟ در دوره های مختلف امانت یعنی چه؟ امانت چه نسبتی با ولایت داره؟ امانت الهی یعنی چه؟ امانت انسانی یعنی چه؟ وفای به عهد چی بوده در اون زمان ها؟ صدق یعنی چی؟ و امام ها هم خود اخلاقی بودند و هم دیگران را سفارش به اخلاق می کردند. با عرض معذرت، ما در برخی از محافل می بینیم که امام ها را یک شخصیت های فحاش لعان بزی بدزبان معرفی می کنه. این نبوده اصلا. امام صادق امکانش نداشته که در مدینه لعنه به اسم بکنه. اون جنبه های مصدر ببینید، امام می فرماید که به اینا احترام بگذارید، عود و مرزاشون را عیادت کنید، در مجالسشون شرکت کنید، در نماز جماعتاشون شرکت کنیم، در تشییع جنازه هاشون شرکت کنیم. شما باید به گونه ای باشید که هرگاه شما را میبینن بگن که ای جعفری، احسن مرحبا به جعفر ابن محمد که چقدر خوب اصحابش را تربیت کرده. اگر در یک شهر 100,000 نفری یک اورع با تقوا وجود داشته باشه، باید از اصحاب من باشه. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شینا نباشه آقا، به نام ما همینطور فوش ندید. میره مثلا سخنرانی میکنه، یک کلمه حرف حسابی توش نید، همش لعن و فوش. و آقا فلانی که مخالف ائمه بود مشکل جنسی داشت، فلانی مشکل چی داشت، فلانی. خب بگو استدلال های ائمه را بگید. آیا ائمه خودشون کسی را به حرامزادگی متهم کردن؟ مشکل جنسی مطرح کردن؟ الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسمتین بین السلت و الزله. این دعی ابن دعی که امام میفرماید نسبت به ابن زیاد، این به معنای زنازاده، فرزند زنازاده نیست. دعی که جمعش میشه ادعیا به معنای زنازاده نیست، به معنای ملحق شده است، به معنای ملصق. نسبهای اون زمان دو گونه، نسب صریح به کسی به صورت شفاف به پدرش میرسید، مثلا به پیامبر میرسید، به ائمه میرسید، و نسب لصیق. لصیق که امام علی علیه السلام کلمه لصیق را به کار برده و یعنی خوانده شد. زیاد، حالا پدرش معلوم نیست که میگفتن زیاد ابن ابی، ابو سفیان این را اومد چسبون به قریش. مسلم قریشی نبود. پدرش را اگه بخوای حساب کنه عبید ثقیفی بود. چسبید به قریش. چسبید به بنی امیه. و همینطور پسر. دعی تو کتاب لغت هیچ کجا به معنای زنازاده نیست. و این را ما معرفی میکنیم به عنوان زنازاده.
استاد اینجا رسیه یا همون
لسیق یا البلد فراشونه؟ ببینید هر دو هست. به هر حال امام کسی را زنازاده معرفی نکرده. حالا چه برسه که شما برید مثلا مقدسات اهل سنت را بخوای زنازاده بگی، مثلا خلیفه دوم یا اینها رو بخوای شما زنازاده. در قرآن هم کلمه ادعیا داریم، اون بحث زید، زید ابن حارثه چیه؟ لسیخ دعید، ادعیا دیگه جمعش، خود قرآن میگه ادعیا. من ما گفتیم که زید طلاق بده فرزندش رو، طلاق بده همسرش زینب بنت جحش رو که پیامبر بره بگیره، که مانعی نباشه که کسی با زن فرزند خانده، فرزند خانده خانده است، اینها ازدواج بکنه. امام صادق علیه السلام میرفتن، یکی از اصحاب نسبت به غلامش عصبانی شد، گفت یبن الفاعله، فاعله بده، یعنی مثلا زن زناکار، حالا بازم کنایه. امام خیلی عصبانی شد، چی میگی؟ از چشم من افتاد. آقا این همه معارف، این همه محاسن، این همه دور، این همه مروارید، بعد ما مثلا یه چهره لعان نشون میدیم. در جنگ صفین بعضی از اصحاب سب میکردن معاویه را، اصحاب معاویه، امام علی علیه السلام فرمود که من دوست ندارم شما سباب باشی، خوب نیست سباب، لعان باشی، بگید که در حال اینا اخوانونا بغاو علینا. امام درباره مخالفینش میگفت اخوانونا بغاو علینا، درباره خوارج هست، درباره دیگران هم هست، اخوانونا بغاو علینا، بگید خدا هدایتشون کنه. این گونه خدا هدایتشون کنه. حالا ما مثلا این گونه در حال این کاملا 180 درجه از اون سیره ائمه و معارفی که ائمه گفتند خارج. خب برخی از نکات دیگه رو توی عرایض قبلیم گفتم، مثل اینکه شما اگر تاریخ تحلیلی بکنید احساس اتلاف عمر نمی کنید، عدم احساس اتلاف عمر، عدم احساس قبل، احساس نمی کنی که چیزی از دست دادی. بحث جذابیت و شیرینی را هم جدا نوشتم که توضیحش را قبلا دادم، کیف می کنیم داستان مامالی را عرض کردم، و بحث سودمندی خالص، یعنی وقتی داری تاریخ همین می کنی به قولی مثل آبگوشتیه که همش گوشته خالصه. یک کسی را دعوت کرده بود، آبگوشت دلوش گذاشته بود، میگفت که این آبگوشتتون گوش داره، سرپونه به مهمون میده، مهمون هم میخواست مؤدب باشه، میگفت بله تا دستم توشه گوش داره، گوش داره دستانه، و میگم گوشت خالص. حالا اینطور نیست که شما بگردی تا یه معرفتی پیدا کنی، همش معرفت. اما نکته آخر که نکته بسیار مهمی هست، بحث تسلیف و پالایش عقاید، هم تسلیف میشه عقاید شما، هم پالایش میشه. ما دوستانمون که کلاسمون شرکت میکنن بعد که دوره تموم میشه میگن استاد ما شیعه تر شد، قبلا یه شیعه اسمی بودیم، خیلی چیزها را تعبدی قبول میکنیم، مثلا سوالایی که الان شما بکنم، الان دیگه فهمیدیم که نه، یعنی فکر میکردیم میگن میره، حالا هرچی میگن باید بپذیری، هر حرفی بهشون نسبت دادن باید بپذیری، الان میفهمیم که اصلا این حرفا که نسبت میدم خیلی هاش مال ائمه نیست، اینا را نسبت دادم، چهره را کریه کردم، مثل قالیان که چهره را مشبه جلوه دادم. الان این امامی که ما میشناسیم یک امام معقول، یک امام عقلانی، یک امام عاطفی، یک امام جامع، یک امام متخلق، یک امامی که درد من را میفهمه، یک امامی که امکاناتی که استفاده میکنه در حد استفاده من هست، یک امام به اصطلاح اینطور نیست که همش توی ماورا سیر بکنه، همش بخواییم نگاه بکنیم صدها کیلومتر بالاتر از افق دید من باشه که نتونیم ببینیمش. این امامه و این امام، امام جذابیه و من میخوام این امام را معرفی کنم و این امام بیشتر قابلیت معرفی داره. الان اصلا دیگه عقاید من هم تثبیت شد و افتخار میکنم که اینها هستن ائمه من، که طبیعتاً در این مسیر یک پالایشی هم باید بشه. یک طلبه دوتا وظیفه داره، یکی تثبیتی که پالایش با پالایش نگاه بکنه ببینه اینایی که تو منابع هست، توی گفته ها هست، منابع هست، اینا چه مقدارش درسته، چه مقدارش درست نیست. از شهرت هم نباید ترسید. الان عمر تاریخ تحلیلی 50-60 سال بیشتر نیست. قبلا نقد نمی کردن، خیلی چیزها در فرایند قبلی مشهور شده و مصداق این مثل شده که رب مشهورن لا اصل له، چه بسیار مشهوری که اصل نداره، همینطوری مشهور شده. و الان که ما داریم بازنگری میکنیم، ارزیابی میکنیم، این اصلا درست نبوده، مثل اون گوسفنده که عرض کردم خدمتتون. و در مسیر پالایش قصد ثواب بکنید و این قصد بکنید که داریم خدمت میکنیم به اهل. هزینه هم ممکنه داشته باشه، ممکنه بگن شما داری با عقاید مردم بازی میکنید. این عقاید نیم، گزارای تاریخی عقاید نیم، یه روشنگری در مسیر ائمه. هزینه هم بدید معجور. اینکه خیلی چیزا مشهوره و اصل نداره، آخرین داستانم رو هم بگم که داستان جالب سرنوشت‌سازی. داستان قبلی که گفتم اسمش چی بود؟ این داستان اسمش مؤذن کرمانه، با این به اصطلاح اسم خدا یاد بگیرید. معصدی که ما داستانش داستانه، ممکنه واقعیت هم نداشته باشه، ممکنه یه ریشه‌ای در واقعیت داشته باشه. این در باره یه مشروعاتیه که اصل نداره. یه وقت در همین دوران خودمون مردم خیلی منتظر بودن ماه شبال را در بیاره، چون همیشه مردم سعی میکنن شبال را بالاخره ماهش را در بیارن، هیچ وقت ماه رمضان 30 روزه نشه، 29 روز بشه. یه روستایی عاشق محمد تقی داشت، اول ماه مبارک گفت یا مشک که نمیخواد روزه بگیری، آخر ماه هم گفت که باز روزه حرامه، روزه نگیرید، ماه شد 28 روز. بعد مؤذن دعا میکرد، میگفت خدایا این عاشق محمد تقی را 14 سال دیگه در ما زنده نگه دار. گفتن این عدد 14 برای چی گفتی؟ گفت که امسال دو روز کم کرد، هر سال دیگه دو روز کم کنه چیزی درش نمون. خب بالاخره میخواستن ماه در بیاد، در نیمد، هیچ از مراجع فتوان نداد که اول ماه شعبان. اما یه دفعه نگاه کردم دیدم که یکی از مراجع حکم داده که آقا فردا اول ماه شواله و این ستاره استقلال کلی زحمت چی شد؟ رفتم پیش آقا از تهران، رفتم بوم پیش آقا که ببینن چرا ایشون فتوا داده. بودم آجا شما چرا فتوا داده؟ گفت هلال ما برای مردم کرمان ثابت شد. خب مردم کرمان مثلا چند میلیون هم بالاخره چند تا عادل توشون هست. اینا تعجب کردن. ببینید این مسیر را خوب دقت کنید. گفتم بریم تحقیق میدانی بکنیم. خیلی چیزا رو به شهرت نباید اعتماد. بریم تحقیق میدانی کنیم. رفتن تحقیق میدانی کردن مردم کرمان. آقا شما ماه را دیدید؟ گفتن نه. گفتن پس مشهور شما ماه را دیدید؟ گفتن نه، زرند کرمان بود مثلا. خب قبلا 2 میلیون بود اون بازه، الان شد 500,000 نفر مثلا زرند کرمان. رفتن زرند، گفتن شما ماها دیدید؟ گفتم نه ما ندیدیم. پس مشهور شما دیدید؟ گفتن نه، فلان روستا بود، شد 5,000 نفر. رفتن سراغ اون روستا، گفتن شما ماها دیدید؟ گفتن نه ما ندیدیم. پس چی مشهوره؟ گفتن ما بخش سفلا هستیم، بخش علیا دیده، شد مثلا 2,000. رفتن بخش آلیا، گفتن شما دیدید؟ گفتن نه. کیا دیدن؟ اهل مسجد دیدن، چون مثلا 200 نفر. 200 نفر الان بازه شد 200 نفر. رفتن سراغ این 200 نفر، گفتن شما دیدید؟ گفتن ما ندیدیم. پس چی دید؟ مؤذن. شد چند نفر؟
یک نفر.
2 میلیون شد 1 نفر. خب گفتن بریم از مؤذن بپرسیم. رفتن از مؤذن بپرسن، دیدن کوره. اینا میگن مؤذن. الان یه چیزی مشهوره، هی ما میریم جلوتر میبینیم تا قرن چهارمه، دیگه به قرن دوم اول نمیرسه. بنابراین نباید از شهرت بترسیم. من خودم به عنوان محقق خیلی چیزا رو بررسی کردم، شهرت داشته وقتی میرم جلوتر میرم مثلا یک کتابی از میان مال قرن اول اصلا نیست، اصلا شخصیت صاحب کتاب وجود نداره و از این گونه مسائل فراوانه که خب کمک میکنه این تاریخ تحلیلی در پالایش و نقش مهمی داره در پالایش. باز هم تشکر میکنم از حضور گرم شما همه اساتید و طلاب گرامی، خواهران و برادران و همچنین برگزار کنندگان این جلسه جامعه المصطفی و قسمت پژوهشگری بین المللی امام رضا و همچنین سفیر گراممون جناب آقای دکتر غفوری و برای همه شما آرزوی توفیق روزافزون، عاقبت به خیری و قبولی اعمال و استجابت دعاها را از درگاه خداوند متعال خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از جناب استاد دکتر سفری که در این 2 روز و 4 جلسه کارگاه فشرده برگزار کردن. واقعا در این 4 جلسه نکات فراوانی به صورت فشرده مطرح کردن. ما میبینیم که جناب استاد مطالب خیلی زیادی دارن و طبق فرمایشاتی که داشتن و الان دارن کارگاهی برگزار میکنن، بیش از 120 جلسه برگزار شده و هنوز ادامه داره و تازه این 120 جلسه در ابتدای راهه، هنوز در همون دوران علی مؤمنان هست و خدا میدونه به چند جلسه باشه. خب این دو نکات رو به صورت فشرده و ابتدایی مطرح کردن به خاطر اینکه شاید اولین جلسه بود که ما با جناب آقای دکتر داشتیم. نکاتی که فرمودن برای همه ما قابل استفاده بود و این چیزی که تأکید جناب استاد هست، ما اهل بیت جنبه های مختلفی دارن، جنبه های زمینی و جنبه های دیگری که با تاریخ قابل و
بررسی نیست. اون چیزی که برای ما اهمیت داره بررسی یا توجه به اون بعد زمینی اهل بیت هست که ما اونها رو بیاییم متمرکز بشیم رو همونها و اینها رو ما هم بررسی بکنیم هم درست تبیین بکنیم. یعنی هم شناخت درست اهل بیت هست که ما اولا درست بشناسیم و بعد هم درست تو جامعه اینها رو معرفی بکنیم. اگر همین یک کار رو ما در مورد اهل بیت بتونیم انجام بدیم که البته از عهده همه ما خارجه، ما نمیتونیم اهل بیت رو کامل معرفی بکنیم، ولی در حد توان خودمون یعنی متمرکز بشیم روی یک موضوع جزئی و همون بعد رو تخصص پیدا بکنیم و همون رو تبیین بکنیم، خوب خدمت شایانی کردیم برای اهل بیت علیه السلام. خب کارگاه بایستگی تاریخ تحلیلی امامان شیعه علیه السلام در مطالعه تاریخی رو در خدمت عزیزان بودیم با همکاری پژوهشکده اسلام تمدنی و همینجا خوش آمد عرض میکنم به عزیزانمون جناب آقای دکتر نصر آبادی و جناب آقای فانی که به نمایندگی تشریف آوردن و سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در این دو روز ما خدمتشون بودیم، چه از دانشگاه فردوسی چه خواهران محترمه از همین جامعه مصطفی که حضور فعال داشتن و ما در خدمتشون بودیم، از همه سروران از مدرسه قرآن متخصصی قرآن اطرت و از جاهای دیگه که تشریف آوردن، از دوستانی که همین مجموعه هستن و بزرگواری کردن تشریف آوردن، از همه دوستان سپاسگزاریم. در پایان اگر باز کسی سوالی نقطه نظری داره پیشنهادی داره باز هم استفاده میکنیم در فرصت اندکی که داریم. در خدمت جناب خانم دکتر علوی هستیم. ببینید یه تشکری هم داشته باشم از سرکار خانم بیابانی از فعالین فرهنگی و قرآنی مشهد که در جلسه حضور دارن. در خدمت خانم دکتر.
میکروفون رو روشن کن.
از طرف بنده عزیزم تشکر میکنیم. آقای لوکایزانی هستم از کشور نیجریه و خیلی خوشحال شدیم از چیز صحبت شما در مورد تاریخ و خیلی جذاب شدیم. جذاب بود و ولی خیلی استفاده میکنیم از خبرنامه شما و انشاءالله من از این فرصت استفاده میکنم برم کشور تبلیغ میکنیم و استفاده میکنیم.
خیلی ممنون. هم تشکر میکنیم باعث دلگرمی ما هست از حضور طلاب. تشکر فراوان داریم و همچنین از سرکار خانم دکتر علوی که تک به تک با طلاب در ارتباط هم و نیرو افزایی میکنن براشون. انشاءالله که همگی موفق و سرفراز بشید. در من قبل از صحبت تشکر میکنم از اینها باقای فانی و جنابه دکتر نصر آبادی. بله من گفتم قیافتون باشید. من پژوهشکده اسلام تمدنی دیروز پژوهشکده اسلام تمدنی را اسم بردم و دیدم کسی نیست امروز دیگه نشناختم و عشق نبردم و تشکر میکنم. این حساب دیروز ما با این روز
تصفیه شد.
ما دیروز
نشستی داشت و این روز خواهی میکنم. بله بله نه اختیار تو بگذر. بله خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عطادت محترم استاد. من از پاکستان هستم. ما تاریخ هستم. ما از همه طلبه تاریخ از استاد محترم تشکر عرض می کنم. این کارگاه خیلی برای من افزون و جذاب بود. قبلا من همین رشته تاریخ که جذاب بودیم الان خیلی زیاد، چون که این مطالب واضح مطالب بیشتر مطالب خیلی جدید بود که ما این قبلا نبودیم که مطالب بود. انشاءالله که ما این یاد می کنیم و ما باید بیشتر
بله خیلی ممنون. من هم خوشحال میشم که لااقل موثر بوده برای از این صحبت ها. حالا هم دست شما پربارتر میشه برای تبلیغ در میان طلاب دیگر و هم خانم دکتر علوی بهتر میتونم انشاءالله جذب کنم. ولی اونا طلاب دیگر هم اگر نخوان بیان رشته تاریخ همون ده واحد را باید بخونم.
بله خواهران دیگه هر کسی صحبتی داره خودشون بفرمایید. صحبتی نیست ما در مورد باز هم تشکر میکنیم از حضور همه سروران عزیز خانم دکتر علوی، خانم دکتر ملاشاهی، اساتید بخش خواهران، همه خواهران عزیز، همه برادران گرامی از همه جای تشریف آوردن و تشکر ویژه داریم از جناب استاد دکتر صفری که این کارگاه رو به عهده گرفتن و از قوم تشریف آوردن. ما این دو روز در خدمتشون بودیم و انشاءالله این قول رو به ما بدن که در کارگاه های آینده هم ما بتونیم از محضرشون استفاده کنیم و مطالب تکمیلی رو باز هم بهره‌مند بشیم از فرمه دانش جناب استاد. خب جلسه رو فعلا ختم میکنیم.
این که فرمودن فشرده ممکنه نسبت به کارش تحمیلی همه فشرده باشه، ولی در موضوع خودش فشرده نبود و تفصیلی بود. این موضوع را دیروز هم عرض کردم، من جایی که الان نگفتم الان نطفه امامیت ها بود که به هر حال این موضوع به ذهن رسید و در موضوع خودش فشرده نبود و تفصیل بود.
در واقع با تاریخ تحلیلی خب این قواعد و قانون خاص داره و برای درک و فهم مثل فلسفه ببینیم که ساختار داره یا نوشتن مقاله ساختار داره، شکل مقدمه و مزرواجین و تحلیلی، یا اینکه نه هر کسی به نوع خودش به فهم خودش تاریخ تحلیل رو درک کنه کافیه.
چون که عرض کردم علم روش داره، مبانی داره، قواعد داره، منابع داره، اما کتاب های شسته رفته ای که الان من بتونم به شما معرفی کنم نداریم یا کم داریم. منتها بنده خودم که وارد شدم در جاهای مختلف مطرح می کنم به یک کارگاه 16 جلسه ای به این اختصاص دادم. شما اگر طالب هستید به همون شماره که بیروز گفتم یه پیامت بدید یا تو ایتا بفرمایید که من اون 16 جلسه را براتون بفرستم. 16 جلسه هم سعی کردم برای مخصوص اهل تاریخ نباشه، عمومی باشه. دوستان دیگه هم از دوباره دیگه بودم جلسه کارگاه حضوری هم
چون تو این دروس خدا شما که بودم شدت نیازی
اول جلسه تاریخ تحلیلی و مقایسش با تاریخ متنی را گفت، استفاده از شواهد و قرائن بنای عقلا در صدد کشف با مکانیزم خاص بستر شناسی، زمان شناسی، مفهوم شناسی، تطور و اینها اشاره کرد. ولی تاریخ تحلیلی را 16 جلسه، مثلا یکی از مباحث شمع تاریخیه، مثلا به کی میگن شمع تاریخی داره؟ مثل شمع ترقی که مفصل یه جلسه بحث کردم. اگر آقای دکتر اینها را در گروه جا بدی که ما میتونیم گروه بدیم، اگر در گروه جا ندی شخصی باشه
شما
باید نویزی که گفتم
از شماره
شما را 912
شما
را
گروه بسیار. خب بار دیگه ما ضمن تبریک مجدد اعیاد شعبانیه و ولادت امام سجاد علیه السلام و گرامی می‌داریم دهه فجر و بزرگداشت را زنده می‌داریم نام و یاد امام و شهدا رو و جلسه رو ختم می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.